سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. در واشنگتن دی سی رحمان الله لکنوال، فرد مظنون در تیراندازی هفته گذشته در نزدیک قصر سفید، اتهامات وارد شده را نپذیرفت. به گزارش رسانه های آمریکایی، لکنوال 29 ساله که در جریان این حمله از سوی پلیس هدف گلوله قرار گرفته، در شفخانه بستری است و از طریق ویدیو در محکمه حاضر شد و از اعتراف به جرم خودداری کرد. در حمله 26 نوامبر که به لکنوال نسبت داده میشه، دو سرباز گارد ملی به شدت زخمی شدند. یک از آنان بعداً در شفاخانه جان باخت و سرباز دیگر هم تحت درمان قرار دارد. او با چندین اتهام از جمله قتل درجه یک روبرو است. بر اساس گزارش ها، پام باندی لوئیس آنوال اعلام کرده که قصد دارد برای لکنوال، که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به آمریکا منتقل شده، حکم اعدام را درخواست کند. مقام های آمریکایی همچنین گفتند که لکنوال عضو یکی از نیروهای قطعات سفری در افغانستان بوده. نزدیک به 200 مهاجر افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی گفته که روز سه‌شنبه 192 شهروند افغان با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به میدان هوایی ایرفورت رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی فریلند در شمال جرمنی منتقل شدند. قرار است این افراد بعداً به ایالت‌های مختلف جرمنی فرستاده شوند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بار دیگر از اعدام یک فرد در ملای عام در ولایت خوست انتقاد کرد. بنت در صفحه اکس خود نوشته که فرد در خوست اعدام شده و این حکم را توسط پسر 13 ساله اجرا شده. او افزوده که هزاران نفر از جمله کودکان شاهد این صحنه بودند، موضوعی که به گفته او نقض جدی حقوق بشر و با کرامت انسانی و شریعت اسلامی در تضاد است. این در حال است که مقام‌های طالبان دیروز گفته بودند که این فرد 10 ماه پیش 13 عضو یک خانواده را در ولسوالی‌های علیشیر و تریزی به قتل رسانده و حکم قصاص او در حضور بیش از 80 نفر در استادیوم خوست اجرا شد. از زمان روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان تا کنون 12 نفر به صورت علنی اعدام شدند. ازبکستان مرز خود با افغانستان را از سال 2021 بسته بود، به طور کامل برای تردد افراد و موترها باز کرده. بر اساس گزارش‌ها، اتاق تجارت و صنایع ازبکستان اعلام کرده که عبور و مرور در پل ترمز حیرتان از سر گرفته شده و از این پس شهروندان هر دو کشور با ویزه می توانند از این مسیر رفت آمد کنند. مقامات ازبکستان امیدوارند با بازگشایی دوباره این مسیر صادرات به افغانستان افزایش یابد و احتمالاً در سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار برسد. روسیه میگوید که با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفتگوهای سودمند انجام داده، اما هنوز هیچ توافق نزدیک نیست. هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکوف، نماینده ویژه در کرملین، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقامهای همراه او نزدیک به 5 ساعت درباره طرح گفتگو کردند که هدف آن پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. پس از این نشست، یوری اوشاکوف، مشاور امور خارجه پوتین، در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده، اما دور هم نیست. و اینکه شرکت فناوری در چین نسل تازه از عینک‌های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی را معرفی کرده که به کاربران اجازه می‌دهد که تنها با نگاه کردن به یک QR کد و گفتن یک دستور صوتی هنگام خرید پول بپردازن. این عینک ها که توسط شرکت های مثل علی بابا، شیائومی، راکت و اکس ریل ساخته میشه، در بازار داخلی چین با استقبال گسترده روبرو شده. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خوش آمدید شاگردان نازنینم در این بخشی امروزی ما از جغرافی صنف هفتم. امروز اولین جلسه خود را درباره جغرافی صنف هفتم آغاز میکنیم و ادامه وار الا صنف دوازدهم درس میخوانیم. شما قبلا از صنف ششم الا صنف از صنف اول الا صنف ششم تا هنوز مضمونی به نام جغرافیا نخواندین. این مضمون دلچسپ از صنف هفت شروع میشه و موضوعات بسیار جالب را تحت پوشش خود قرار میده و جغرافی صنف هفتم شامل بخشهای دلچسب مانند کره زمین است، مانند موضوعات دیگه افغانستان است و موضوع دیگه که خیلی دلچسب است درباره قاره آسیا صحبت میکنم. این موضوعات مهم را ما در یک در سه فصل جداگانه با تمام جزئیات بسیار به شکل مشرح و آسان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم. درس اول ما و موضوعاتی که ما قرار است این درس بخوانیم که یک میخوانیم مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را میخوانیم. آیا زمین شکل کروی دارد؟ موضوع سومی خط استوا و مناطق اقلیمی و موضوع چهارم ما نیمکره شمالی و جنوبی را میخوانیم. این چهار موضوع را در این درس قرار است که بخوانیم. پس بیایید با هم شروع کنیم. این درس دلچسب خودم. مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا. مفهوم جغرافیا، اول میخوانیم مفهوم جغرافیا چیست؟ مفهوم جغرافیا از کجا آمده؟ جغرافیا مفهومش این است که ما انسان ها با محیطی که داشت زندگی میکنیم چگونه رابطه برقرار میکنیم. این خودش در کل تعریف جغرافیا میشه. و ببینین، شما یک منظره رو در نظر بگیرین، یک منظره سرسبز با درختان بلند و آسمان آبی با چند تا ابرهای سفید. یک منطقه است، یک منطقه زیبا و دلنشین. یا یک منطقه کوهستانی را در نظر بگیرین که کوههای بسیار بلند و سر به فلک کشیده و پر از برف باشند. یا در نظر بگیرین یک منطقه صحرایی را که به غیر از صحرا آفتاب سوزان دیگه هیچی نباشه و انواع اقلیم گوناگون مانند بارانی باشه، ابری باشه، برفی باشه یا که یک منطقه دریا باشه. اینا کلشان مفهومی از علم جغرافیا هستن. خودش جغرافیا را بیان میکنه و رابطی که ما انسان ها با این محیط برقرار میکنیم. و فایده علم جغرافیا چی هست؟ ما چرا باید علم جغرافیا رو بخونیم؟ ببینید، جغرافیا از ساختمان زمین، از تقسیمات زمین، از شکل به وجود آمدن زمین و دیگر موضوعات زمین و فراتر از زمین مانند سیارات و آفتاب هم صحبت میکنه، درباره کهکشان ها صحبت میکنه و فایده هایی که ما این روزا ازشان استفاده میکنیم. فایده روزمره‌ش این است که ما از زغال سنگ ها، موادی که در زمین به وجود آمده، معادن نفت، گاز، زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، همه از اینا را استخراج میکنیم و از اینا استفاده میکنیم. این میشه از موضوع و فایده علم جغرافیا. و اصطلاحات جالب جغرافیا داره، اصطلاحات دلچسب داره که همه اینها را به مرور زمان همه ایشان را میخوانیم و یاد میگیریم. این میشه از مفهوم علم جغرافیا. موضوع بعدی اصطلاحات جغرافیا. اصطلاحات جغرافیا همین خود تعریف جغرافیا است که جغرافیا علمی است که از روابط متقابل محیط و انسان ها صحبت میکنم. رابطه ای که انسان ها با محیط داره و برعکس رابطه ای که محیط با انسان ها داره. این مفهوم میشه مفهوم علم جغرافیا. میرسیم به موضوعات بیشتر از جغرافیا میگذاریم، میرسیم به موضوعات جالبتر و دلچسبتر این درس ما. این درس ما آیا زمین شکل کروی دارد؟ ببینین، این سوال من شما پرسان میکنم، آیا زمین شکل کروی دارد یا کدام شکل دیگه دارد؟ کدام شکل زمین دارد؟ بله، زمین شکل کروی دارد، مانند یک توب است. شما یک توب فوتبال را در نظر بگیرین، زمین مانند اما توب فوتبال است که در آسمان و در حال حرکت است. باز انواع حرکت زمین را در جلسه های آینده انشالله میخوانیم که زمین وقتی که حرکت میکنه، چرخش داره و در بعض از نواحی برآمدگی و بعض از نواحی فرو رفتگی داره که در نواحی قطبی برآمدگی داره و در نواحی در نواحی استوایی برآمدگی داره و در نواحی قطبی فرو رفتگی داره. این میشه از موضوع کره زمین. و قطر استوایی زمین نسبت به قطر قطبیش 21 کیلومتر طول تر است. و موضوع بعدی، وقتی که زمین برآمدگی فرو رفتگی داره، بلندترین برآمدگی که داره چند است؟ عمیق ترین فرو رفتگی که داره کوچی هستم. ببینین بلندترین نقطه جهان یا بلندترین برآمدگی جهان در شمال هند کوههای هیمالیا است که به نام قله ایورست یاد میشه و 8848 متر از سطح زمین ارتفاع داره. این میشه از بلندترین نقطه جهان. و عمیقترین نقطه جهان، عمیقترین نقطه جهان در بحرالکاهل در جنوب شرق چین موقع داره که به نام گودال ماریانا یاد میشه که عمق این گودال 11022 متر از سطح زمین پایین افتاده. یعنی که به اندازه این گودال، به اندازه گودال ماریانا هیچ جای جهان عمیق نیست، هیچ جای چقور نیست و به اندازه کوههای هیمالیا هیچ جای جهان دارای اینقدر ارتفاع نیست، بلندترین نقطه جهان میشه. و مرسیم موضوع بعدی ما، خط استوا. خط استوا چیست؟ خط استوا خطی است که کره زمین را به دو حصه شمالی و حصه جنوبی تقسیم میکنه. ببینین شما همین توپ فوتبال که ما کره زمین فرض کردیم، این را مقابل صورتتان بگیرین. اگر به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، این خط که تقسیم میکنه خط استوا میشه که توپ به حصه بالایی و حصه پایینی تقسیم کرد. باز ما کره زمین را فرض میکنیم که به حصه بالایی نیم کره شمالی و حصه پایینی را و نام نیم کره جنوبی یاد میکنم. این میشم از خط استوا. خط سرطان، خط سرطان چی است؟ کدام خط است؟ خط سرطان در نیم کره شمالی موقع داره و آخرین نقطه است که شعاع آفتاب در سال یک بار برای او عمود میتابه. کدام نقطه میشه؟ آخرین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. این میشه خط سرطان و موقعیتش در 23.5 درجه عرض البلد شمالی موقعیت داره و نامی اصطلاحی و نامی که در جهان شناخته شده به نام تروپیک آف کانسر یاد میشه. تروپیک آف کانسر، این میشه از خط سرطان. و برعکس بوان در نیمکره جنوبی خط جدی را داریم. خط جدی چیستم؟ خط جدی در نیم کره جنوبی موقعیت داره و جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و موقعیت ای در 23.5 درجه عرض البلد جنوبی است و ای نام ای جهانی به نام تروپیک آف کپریکون یاد میشه. به نام چی؟ تروپیک آف کپریکون. این میشم از خط جدی. میرسیم به منطقه مدارین. منطقه مدارین کدام منطقه است؟ منطقه ای که بین دایره جدی و دایره سرطان موقع داره به نام چی یاد میشه؟ به نام منطقه مدارین یاد میشه. در این مناطقی چی و منطقه مدارین است؟ ببینید گفتیم دایره سرطان دایره است که شمالی ترین نقطه کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و دایره جدی جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. وقتی که شعاع آفتاب مثلا در نظر میگیریم از دایره سرطان شروع کنه، میای به خط استوا، از خط استوا میای به دایره جدی و پس میره از دایره جدی به خط سرطان و دوباره میره به دایره سرطان. این چی است؟ دایره وقتی که یک دوره انجام میده یک سال در بر میگیره که در منطقه مدارین شعاع آفتاب سالانه دو بار عمود میتابه. سالانه دو بار عمود میتابه که این مناهی بسیار گرم است، آب و هواش مرطوب است و بارندگی خیلی زیاد داره. این میشه هم از منطقه مدارین. میرسیم به نیم کره شمالی. خط استوا کره زمین به دو حصه جنوبی و شمالی تقسیم کرده که خود این خط استوا از دریای آمازون در امریکای جنوبی، جهیل ویکتوریا در آفریقا و جزیره سوماترا در آفریقا که موقع داره از اینجا میگذره و نیم کره شمالی قسمت زیادی از امریکا، بر اعظم آسیا، اروپا و قسمت زیاد از آفریقا در نیمکره شمالی موقع داره و معدنیات‌های اولیه هم در این نیمکره شمالی به وجود آمده. یعنی که انسان‌هایی که اول تکامل کرده و به وجود آمدن در نیمکره شمالی بوده. و نیمکره جنوبی، در نیمکره جنوبی قسمت از آفریقا، تمام بر اعظم استرالیا، قسمت از امریکای جنوبی و انترکتیکا که مو قطب جنوب است در نیمکره جنوبی موقع داره و در نیمکره جنوبی بیشتر ابحار در اونجا است، مانند بحر هین، حصه زیاد بحرالکاهل، اقیانوس اطلس و نیمکره اینا که از همهشان در نیمکره جنوبی موقع داره و به خاطر که نیمکره شمالی بیشتر خشک است و نیمکره جنوبی بیشتر آب است، نیمکره جنوبی را به نام نیمکره آبی و نیمکره شمالی را به نام نیمکره خشکی یاد میکنه و همچنان نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی موقع زندگی میکنن. این میشه از نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی. این بودم از موضوعات دلچسب و اساسی که امروز خواندیم. امروز چی را خواندیم؟ امروز موضوعات را خواندیم، یکی درباره کره زمین بود، درباره مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را خواندیم و همچنان درباره بلندترین نقطه جهان و پایینترین نقطه جهان، که بلندترین نقطه جهان کدام نقطه بود؟ بله، بلندترین نقطه جهان قله ایورست است، که قله ایورست در کوههای همالیا در شمال هند موقع دارد و ارتفاع این نقطه چند است؟ بله، 8848 متر، تقریبا از 8 کیلومتر زیاد میشه، یعنی که تقریبا به 9 کیلومتر میرسه بلندترین قله جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان چی بود؟ گودال ماریانا که در جنوب شرق چین موقع دارد و این عمق این گودال هم به بیشتر از 11 کیلومتر میرسه، 11,032 متر از سطح بحر به پایین افتاده. و همچنان موضوعات دیگه رو خواندیم، ما خط استوا رو خواندیم. خط استوا کدام خط بود؟ خطی که کره زمین رو به دو حصه تقسیم میکنه، یکی نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی است. و خط سرطان و خط جدی رو خواندیم. خط سرطان خطی بود که شمالی ترین نقطه جهان است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه، و خط جدی خطی است که جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و منطقه مدارین را خواندیم. منطقه مدارین منطقه است که شعاع آفتاب در این مناطق سالانه دو بار عمود میتابه، سالانه دو بار عمود میتابه. و این مناطق بیشتر مناطق جنوب بر از همه آسیا است، امریکای مرکزی و شمال افریقا. شما اگر در نظر بگیرید این مناطق همهشون مردمان سیاه‌پوست هستند، چون مناطق اینا گرم است، بارندگی زیاد است، مردم اینجا کشت و زراعت میکنن. و در بعضی از این مناطق مثلا جنگل آمازون در نظر میگیریم که درخت‌هایی است که به 50 متر یا بیشتر هم میرسن، چون در اینجا بارندگی رطوبت زیاد است و انواع مختلف از بوته‌ها و انواع مختلف از حیوانات در این مناطق زندگی میکنه یا نباتات نشو نمو میکنه. این میشه از منطقه مدارین. و نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی رو خواندیم. نیمکره شمالی که شامل بر اعظم امریکای شمالی میشد، تمام بر اعظم اروپا، قسم تمام بر اعظم آسیا و قسم زیادی از افریقا بود. اینا که در نیمکره شمالی بود. و نیمکره جنوبی که بیشتر در آب بود و خشکی استرالیا بود، امریکای جنوبی و انترکتیکا در نیمکره جنوبی موقع داره. و نیمکره شمالی رو به نام خشکه و نیمکره جنوبی رو به نام نیمکره آبی یاد میکنه. و در آخر ای بودم از موضوعات ما. و در آخر کارخانگیتان از 4 سوال برتون آماده کنیم، درباره اینا تحقیق کنین. خط استوا چیست؟ خط جدی در کدام نیمکره واقع شده است؟ بلندترین نقطه جهان چقدر بلندی دارد و در کجا واقع است؟ و هر چهارم، در مورد یک منظره جالب محل سکونت خود معلومات دهید. درباره این موضوعات تحقیق کنید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین بعد درس اول از جغرافی صنف هشتم. امروز قرار است اولین درس خود را از جغرافی صنف هشتم آغاز کنیم و به ادامه درس های دیگه خود ادامه بدیم. ما تا هنوز درس های خواندیم از جغرافی صنف هفتم بود. امروز اولین درس ما از جغرافی صنف هشتم است. در نخست میخواهیم که برتان تشریح کنم در جغرافی صنف هشتم ما قرار است کدام موضوعات را بخوانیم. در جغرافی سنف هشتم ما قرار است که قاره اروپا و قاره امریکا را بخوانیم. دو قاره بسیار مشهور، دو قاره بسیار پیشرفته و صنعتی جهان را میخوانیم. این دو قاره را بیاین که با هم شروع کنیم و ادامه بدیم و به معلومات خود بیفزیم. شما تا هنوز حتما فقط قاره اروپا شنیدین و قاره امریکا و چندین کشورهایی که در اونجا وجود دارن. اینالی وقتی که ما بخوانیم و شروع کنیم و جغرافی درباره قاره اروپا و امریکا معلومات خود زیاد کنیم، ببینیم که داخل این قاره ها چی میگذره و چی چیزهای وجود داره که ما تا هنوز خبر نداریم. خب ببینین، جغرافی صنف هشتم درس اول ما، اهداف درس اول ما قرار است با قاره اروپا آشنا شیم، درباره جغرافی طبیعیش بخوانیم و درباره دریاهای قاره اروپا معلومات حاصل کنیم. خب وقتی که ما درباره موقعیت و جغرافی طبیعی قاره صحبت میکنیم، این لازم است که شما یک نقشه در پیش دستان داشته باشین. من در موقعیت و دیگه مشخصات قاره ها رو میگم و شما توسط نقشه پیدا کنین و پیش خودتان محاسبه و جمع کنین که چه قسمی این میشه. در این خصوص موقعیت قاره اروپا، بیشتری ها قاره اروپا رو به دنبال قاره آسیا یاد میکنن، به خاطر که قاره اروپا و قاره آسیا در قدیم هم یک جای بوده ولی حالا هم تقریبا با هم یک جای هستن که امی در منطقه معتدله شمالی قرار داره، از طرف شمال توسط اقیانوس منجمد شمالی و محدود شده، از جنوب به بحیره مدیترانه، از طرف شرق به قاره بزرگ آسیا و که توسط کوههای اورال، دریای اورال، بحیره کسپین، کوههای قفقاز و بحیره سیاه جدا شده و از غرب به اقیانوس اطلس محدود شده. یعنی قاره اروپا توسط این مناطق احاطه شده. این موقعیت قاره اروپا را تشکیل میده. و بازم در ادامه قاره اروپا، آیا قاره اروپا خشکی جداگانه است؟ نه، قاره اروپا خشکی جداگانه نیست، به دنبال قاره آسیا قرار داره که طولش 10 میلیون کیلومتر مربع است و نفوسش در سال 2006 به بیش از 732 میلیون نفر میرسد که حال 2024 است، تقریبا 18 سال از آخر محاسبه گذشته. حالا ممکن است که نفوسش چند برابر نه، نفوسش زیاد شده باشه. ببینین قاره اروپا و آسیا در قدیم با هم یک جا بوده که به نام یوریشیا یاد می و بعد اینا از هم جدا شدن و همچنان قاره اروپا و آسیا بازمانده از بحری تیتاس است که تیتاس، بحری تیتاس از بین رفته، در جایش دو خشکی بزرگ به وجود آمده. و پیشترم گفتم که قاره اروپا یک صنعتی ترین قاره های جهان هست. به ادامه حدود اربعه قاره اروپا، قاره اروپا نظر به بریدگی هایی که زیاد دارم به زیاد کوههای بلند و دریاهای زیاد نداره، ولی بازم بریدگی های در از خود داره که بهترین آنها مشهورترین از آنها شبه جزیره یام و جزیره اسکاندینیوی هست که شامل کشور سویدن نروژ است و که بیشترین در شمال اروپا موقعیت دارد. دیگه شبه جزیره بالکان که شامل کشورهای آلبانیا، بلغاریا، بوسنی و هرزگونی، سربستان، کرواسی و مونتنگرو هست و همچنان شبه جزیره ایبری که شامل اسپانیا و پرتغال میشه و شبه جزیره اپنین که کشور ایتالیا در واقع است. این هم از شبه جزیره است که این شبه جزیره یا شبه جزیره ها در اینجا کشورهای مختلف و مشهوری جهان موقعیت در مخصوص کشورهای مهمی اروپا. میرسیم به جغرافیای طبیعی قاره اروپا که عبارت است از کوههای اروپا. اروپا با وجود که وسعتش بسیار کم است، در این وسعتی کم باز هم اینا چی داره؟ کوههای زیاد داره، بریدگی های زیاد داره، قطعاتی زیاد در اینجا وجود داره و در قاره اروپا از بیابان ها و صحراهای بی آب و علف و باران هیچ خبر نیستن. اونجا فقط چند کوههای بلندی است که پشت از برف است که میرسه به زمان دوره اول زمین شناسی و به نظر به کمی وسعتی کمی که داره اینجا باران میباره، صحرا وجود نداره، دشت وجود نداره که در مناطق شمالی اروپا کوها فرسوده شده است که اینا قدیمی است و بعضی هاشی ارتفاعات خود از دست داده یا مونوپیتی های خود از دست داده که شکل گنبدی رو در خود گرفته و همچنان جوگه های بسیار پهناور و جهیل های بسیار بسیار زیاد را داره. و همچنان در این منطقه بعضی مناطق اروپا بسیار دور افتاده و بسیار فرسایشان هم زیادی این هسته و کوههای زیاد را جدار ما داره که کوها در قسمت های فرانسه بسیار کوههای پیر است که به نام کوه پیر معروف است که به نام ماسیف سنترال هست، یکی از کوههای پیری قاره اروپا است که در کشور فرانسه موجود است. و بازم در باره مناطق کوههای اروپایی، کوههای قاره اروپا، در مناطق جنوبی اروپا کوههای بلند وجود داره، نوک زنانتز نسبت به دیگر کوها کوههای جوانتر وجود داره که پر پوشیده از برف و یخ است که سلسله کوههای آلپ و پرنه در اون مناطق قرار داره. و در این مناطق آبهای زیاد وجود داره به خاطر اینکه اونجا برف هم زیاد است، آبشارهای زیاد را به وجود آورده، آبهای زیاد در اونجا قرار داره که بالای آبهای این مناطق بندهای بزرگ برق جوشته که نیروی صنعت و زراعت مردم اروپا را تشکیل میده. و همچنان در منطقه جنوبی اروپا کوههای بلند وجود داره که در اونجا زلزله و آتش فشان هم موجود است که او را به نام اروپای جوان یاد میکنه. و همچنان درباره دریاهای قاره اروپا، قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار داره، اونجا بارندگی زیاد است، دریاهای متعدد اونجا جریان زیاد داره و همچنان دریاهایی که از کوه ها سرچشمه میگیره، مثلا از کوه های آلپ سرچشمه میگیره، بسیار دریاهای پر آبی هستند که و همچنان این دریاها بیشتر در بحیره مدیترانه و اقیانوس اطلس بحیره سیاد این مناطق میرزه و همچنان دریاهای شمالی پر آب و منظم است. اما در دریاهای جنوبی بعض وقتا آبش کم است نسبت به گرمی هوا. و همچنان در دریاهای قاره اروپا نشیب زیاد ندارد، آبش آهسته و آرام است که قابل کشتورانی هم هست و همچنان بعضی فعالیت های صنعتی زیادی آبهای مناطق آلوده هم کرده. و مهمترین دریاهای قاره اروپا را به حوزه ها تقسیم کنیم، به سه حوزه بسیار معروف تقسیم کنیم که هر کدام از اینا را ما قرار است با هم بخوانیم. اولینش دریای دانیوب است. دریاهای حوزه دانیوب خویم مشهورترینش هم خودم دریای دانیوب است که از جمله بسیار معروف ترین دریاهای قاره اروپا است که از چندین کشور مانندی چندین کشور متفاوت عبور میکنن که دریای دانیوب به نام دوناهو، دونا، دوناچ، دونا، دونای و دوناریا هم یاد میکنن. طولش به 2860 کیلومتر میرسه. ببینین 2860 کیلومتر که از جنگل های سیاه آلمان سرچشمه میگیره، در بحیره سیاه میرسه. این دریا یکی از مهمترین دریاهای قاره اروپا به شمار میرن که سرحد شمالی اروپای لاتین را تشکیل میدن. دانیوب از کشورهای آلمان، اتریش، سربستان، یعنی قسمتی از یوگسلاویای سابق، هنگری، بلغاریا، رومانیا و سرحد اسلواکی عبور میکنه. ببینین از چندین کشور عبور میکنه. آلمان یکی، اتریش دو، سربستان سه، هنگری چهار، بلغاریا پنج، رومانیا شش، اسلواکی هفت. از هفت کشور متفاوت این دریا عبور میکنه. ببین وقتی که دریا عبور میکنه، ولی کشورهایی که در قاره اروپا وجود داره همقدر بزرگ نیستن مانند کشورهای قاره آسیا. ببینین در انگلستان اگر در نظر بگیرین، انگلستان در زمان خودش سرزمینی داشت که آفتاب در اونجا غروب نمیکرد، ولی حالا که هست مساحتش از مساحت افغانستان کده هم کوچکتر است. یعنی که این دریا از هفت کشورم که عبور میکنه، ولی بازم دریای زیاد طولانی نیست و به خاطر کشورهای قاره اروپا کوچک کوچک هستند. و دومین دریا دریای تایمز است که ایر تایمز یا تیمز هم یاد میکنه که در نواحی جنوب شرقی انگلستان جریان داره. از لندن پایتخت انگلستان عبور میکنه، در خلیج تایمز در بحیره شمال میرسه. طولش به 344 کیلومتر میرسه و از خاطری که یه سطح شمال قابل کشتورانی است، از جمله که دریاهای مشهور قاره اروپا را تشکیل میده. و همچنان دریاهای دیگه ای که دریای بعدی که ما قرار است بخوانیم دریای راین است. دریای راین که هست در از کوههای سوئیس سرچشمه میگیره، از کشور آلمان و فرانسه داخل کشور آلمان میشه و بعد از عبور کردن از کشور آلمان داخل هالند میرزه و داخل هالند میره و از هالند در بحیره شمال میرزه و دریاهای خرد و بزرگ دیگه هم در قاره اروپا وجود داره که اینا زیاد مشهور نیستن، در حوزه های سگانه